студия радио Зудис ва дар 15 дақиқа дигар аз хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон мегӯем. Шаҳлу Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо. Салом, барномаи имрӯз 13 июл ин мавзӯъро дорад. Интизорот аз мулоқоти зудрас дар арафаи нишаст бо Владимир Путин. Дональд Трамп гуфт, ки бо президенти Русия на дӯст аст ва на душман.
به فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا.
آزار و اذیت برای تعمیر ارزانی قبرها. حتی دو سال بعد از فاجعه در آرامگاه خوانسکای مهاجران تاجیک می گویند تا هنوز آنها را نمی گذارند که آرامانه کار کنند. و از تئاتر به آثارخانه. مولاهای تاجیک را به طور گروهی به تماشای آثارهای تاریخی و فرهنگی میبرند. بعضی از آنها بوری اول عکس زردشت را دیدند.
نخشون عکسشون سوده ایمد. پیش اسلام بودند یا آخر؟
و شروع میکنیم از آن که صدمه ماشین انتقال گاز باعث آن شد که نزدیکی یک ساعت شورای بین‌المللی دوشنبه چناق مسدود گردد. این حادثه صبح امروز در کیلومتر 72 رخ داد. ماشین حامل گاز با بنای در این مسیر برخورد. راننده در جای حادثه به هلاکت رسید. طبق فرضیه‌ها راننده را خواب برده است و این حالت سبب صدمه شده است. ضمن این نخستین بار نیست که در شورای مذکور ماشین حامل مواد سوخت می‌ترکد. رسوی یک سال پیش در منطقه هوشیاری نویه ورزوب ماشینی که 10 تن گاز دوش ترکید. بر اثر آن بنا و منزل ها در محل حادثه آسیب دیدند. در پی صدمه امروزه کارمندان شرکت ایرس با نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری توانستند خطر ترکش را برطرف کنند و حرکت دوباره در شهر برقرار شد. امروز در دوشنبه بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان معرفی نمود. ارزیابی مذکور 1.5 سال اخیر را در بر می‌گیرد. پژوهشگران این نهاد بین‌المللی می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کاهش یافته است. جزئیات را از شادمانی تیم می‌شنویم.
طبق یک گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بیش از 14% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقه روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفت که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پر ثمر استفاده کند.
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کنند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
Increased quality of products being supplied here in the local market but also in the large foreign markets.
مسئولان بانک جهانی در حال باز شدن مرزها را برای رشد اقتصادی کشورها مثبت ارزیابی میکنند که در چند وقت اخیر برای انتقال مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان محدودیت جاری شده است. کارشناسان بانک جهانی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که وجود مشکلی حل نشده سبب بکنده رشد کردن بخش خصوصی شده است. پس کردن سطح کمیزایتی هم به گفته کارشناسان بانک جهانی بکنده جرایان دارد و تدبیرهای اندشیده سطح کمیزایتی را تا 29.5% کاهش دارد.
رو بریم با موضوع دیگر. شومی دیروز در پایانی نشست سران کشور عضو پیمان ناتو در شهر بروسل دونالد ترامپ با لندن سفر نمود. امروز و فردا ترامپ با رهبران بریتانیا روابط دو کشور و با اصطلاح برگزیت یعنی بیرون شوی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی میکند. در چرچوب سلسله سفر اروپا روز 16 ایول ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین مد نظر است. درباره انتظارات از این نشست همکارم سجیده میرزا تفصیلات بیشتر دارد.
در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که امکان دارد روابط او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از رقابت به دوستی تبدیل یابد.
به فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از آمریکا. خلاص ما طور می گویند رقیب هستیم. او دشمن من نیست. امیدوارم او روز دوستم می شود.
اما با وجود چنین خوشبینی 16 ایول در هلسینکی نخستین نشست دو جانبه پوتین و ترامپ در پس منظر مناسبت پیچیده دو کشور برگزار می شود. ولادیمیر پوتین نیز ملاقاتش را با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یادآوری از همین رابطه مرکب شروع کرد. بولتون آخری ماه ایون در مسکو بود.
در آغاز صحبت من مجبورم بگویم که مناسبت روسیه و آمریکا در سطح نه چندان خوب است. من در این باره بارها تاکید کردم و در ملاقات با شما هم میخواهم تکرار نمایم. از نگاه من این اساسا نتیجه مبارزه های تیز و تند سیاسی داخلی خود ایالات متحده آمریکا است.
ترامپ عمدتاً در مورد منفیت های مشترک با مسکو با شوق و شور صحبت میکند. مثلا درباره مبارزه با تروریسم. چند هفته پیش او گفت که روسیه باید دیگر باره عضوی هشتگانه بزرگ شود، اما این پیشنهاد از جانب شریکان هفتگانه پذیرفته نشد. بعد اشغال قریم در سال 2014 روسیه را دیگر به نشست کشورهای پیشرفته صنعتی دعوت نکردند.
به نظر من بازگشت روسیه می توانست نقش مثبت داشته باشد. آن به منفعت تمام جهان می بود.
این در حالی است که تحقیق پرونده احتمالی سازش تیم ترامپ با کرملین در جریان انتخابات سال 2016 از جانب پروکوروری ویژه رابرت میولر جریان دارد. ترامپ این بازجویی‌ها را شکار عجوزه‌ها نام می برد و می گوید در روابط با روسیه او هیچگاه جانبداری نرمیش نبوده.
من برای روسیه مثل خوابی بد هستم.
سال گذشته پوتین گفته بود که اعلان تحریم بخشی از معرکه گسترده برای محدود کردن امکانات روسیه است.
اگر قریم نمی بود، یگان مشکلات دیگر نمی بود، باز چیز دیگر را فکر میکردن. به فکر من این به خاطر بازداشتن روسیه است.
در ملاقات زودرس ترامپ و پوتین می توانند یک قطار مسئله ها، شروع از نزاع سوریه، برنامه های هسته ای کره شمالی تا حمایت مسکو از جدای خواهان اوکراین را مطرح کنند. اما با این همه در چارچوب این ملاقات ظاهرا فرضیه ها درباره مناسبت واقعی دو پرزیدنت در مرکز توجه خواهد بود.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. با گذشت دو سال از زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در شهر مسکو، مجرمان توجید میگویند تا هنوز زیر آزار و اذیت ماموریت این قبرستان هستند. اخیراً با شکایت پاسبانان این قبرستان، دو مجرم توجید که با رنگ و بر و تمیزکاری قبرها مشغول بودند 15 شبانه روز حبس شدند. چرا بعد از حادثه خونینی مهمه سال 2016 و حبس شدن چندی از اومیلان آن آزار مجرمان کاری توجیک پایان نیافته است؟ به این سوال همکارم عبدالله شروف پاسخ میدهد که با ما در استودیو است. سلام عبدالله، خب بفرما.
سلام شهلا. همصحبتان ما مهاجران تاجیکی که با تمیزکاری رنگ و بار و نصب سنگ مزار و پنجره ها در قبرستان خوانسکی مسکو مشغول هستند میگویند هر روز زیر فشار و تعقیب ماموریت این قبرستان کار میکنند. در این قبرستان که یکی از بزرگترین ها در شهر مسکو به شمار میرود، نزدیک به 400 نفر مهاجران کره تاجیک کار میکنند.
عبدالله بیا از اون شروع کنیم که مهاجران را کی آزار میدهد و چرا؟
ببین شهلا، سبب اساسی فشار ماموریت قبرستان به مهاجران کره تاجیک این است که مهاجران تاجیک با پول کمتر قبرها را تعمیر و رنگ و بار میکنند. در ایستگاه کنار این قبرستان مهاجران تاجیک هر سحر می ایستند، زائران این قبرستان می آیند و مهاجران را کرا کرده گوری نزدیکانشان را تمیز می کنند و یا رنگ و بار پنجره و یا نصب سنگ را فرمایش می دهند. عین چنین خدمات را ماموریت قبرستان هم پیشکش می کند، اما فرق در نرخ است. مهاجران عین همین کار را به حساب میانه بر عوض 600-700 روبل انجام می دهند. نرخ خدمت رسانی ماموریت آرامگاه باشد 1500 روبل است. چون مهاجران بازار گرم تجارت ماموریت قبرستان را سرد می کنند، ماموران آن علیه مهاجران تاجیک دندان تیز کردند. با هر راه و وسیله به آنها فشار می آورند و نمی گذارند که مهاجران در اینجا کار کنند. هرچند زائران و مردمان محلی از خدمت رسانی مهاجران بیشتر استفاده می کنند.
حضور اذیت گفتی عبدالله، چی نوی اذیت است؟
طور همصحبتان من از حساب مهاجران می گویند ماموریت آرامگاه هر روز توطئه علیه آنها تشکیل میکنند که مهاجران به شور آیند و جنجال سرزند و با استفاده از نیروی پلیس آنها را از اینجا رانند. اخیرا دو نفر پاسبان این قبرستان زیدی دو نفر از مهاجران تاجیک زبح‌الله فیض‌الله و اسماعیل عبدالحلیموف به دادگاه شکایت بردند که گویا مهاجران آنها را دشنام دادند. دادگاه بر اساس شهادت همین دو پاسبان قبرستان آنها را به 15 شبانه روز حبس کرده، یکی ازشان را از قلمرو روسیه اخراج کرده است. مهاجران میگویند این یک نوع انتقام ماموریت قبرستان است، چون اسماعیل عبدالرحیموف از حقوق کارگران تاجیک اینجا حمایت میکرده است.
خب دو سال پیش در همین قبرستان زن و زنی سر زده بود، یعنی معلوم میشود که وضعیت همونی که بود باقی مونده است و دیگر نشده است.
بله، نه تنها وضعیت دیگر نشده است شهلا، بلکه مهاجران میگویند هنوز هم آدمان یوری چابویف در این قبرستان راهبری میکنند و دوباره سر زدن چنین یک جنجال خونین از احتمال دور نیست. مقامات تفتیشاتی روسیه یوری چابویف، رئیسی همکنون بازداشت شده قبرستان خوانسکای را در تشکیل زنازنی و کشتار متهم میکنند و حالا مرافعه او در دادگاه های مسکو ادامه دارد. در پی زنازنی روز 14 می سال 2016 در این قبرستان مسکو سه زاده شهر راغون تاجیکستان کشته شده بودند و بیش از 20 مهاجر دیگر تاجیک زخمی گردیدند.
سپاس عبدالله برای صحبت. مرو میریم با موضوعهای دیگر. شب چهارشنبه 11 ایول لغزش زمین در دره پنشیر افغانستان 300 منزل زیست دهه پیشغور را از بین برده، کمش 10 نفر را به هلاکت رساند. مقامداران افغان با نشر این خبر افزودند که دو چرخبال با گروه های نجات و مواد نیازی اول به منطقه ارسال شده است. بعضی منطقه های افغانستان دائما در فصل بهار هنگام آب شدن برف زمستان با سیل و یارچ مواجه می شوند. قسمان محو جنگل ها و درختبوری سبب افزایش حادثه های یارچ و لغزش زمین می شود. روز پنجشنبه در شهر بروسل پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو اشتراک دارد به حکومت کشورش دستور داد که به قربانی های این فاجعه کمک فوری رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با دستور کمیته دین صدها روحانی تاجیک در سراسر کشور موظف شدند که به تماشای استرخانه ملی بروند. به گفته مقامات با این وسیله ملاها با تاریخ و فرهنگ خود آشنا می شوند و این به افکار آنها بی تاثیر نمی ماند. برداشت نمایندگان دین از آثار قدیمی رو سروینازی روح الله پیگیری کرد.
این ملا تصویری پیغمبری زردوشت را می بیند که هزار ساله ها پیش در این سرزمین که الان اکثرش مسلمانند تشویق می کرد. این روبروشوی حاضر به گذشته دوری تاریخ است.
نه خوشن اکسن سوده ایمد. پیش اسلام بودنده یا آخی. بعد اسلام یا بعد به برم زد آخی. خطی آیله بیان میشه دست. خطی آیله بیان روز آمده زیاد بینن میشه دست.
بیش از 100 روحانی وادی حصار را مقامی ناظر امور دین تاجیکستان به استرخانه ملی شهر دوشنبه آوردند. مقامات این عمل خود را راهنمایی می نامد و به قبل آنها نمایندگان دین باید فرهنگ و تاریخ خود را دانند. با این راه می خواهند در افکار ریشه‌گرایانه آنها دیگرگونی به وجود آورند.
امکانات براشون فراهم می شود که با استفاده از آن معلومات هایی که متخصصان آثارخانه به آنها می دهد دانش های دنیوی خود را در برابر دانش های دینی خود قناعت بخشند، توصیه بخشند و این البته همه جانبه به نفع کار خواهد بود.
اکثر این امام خطیبان اقرار شدند که باری اول به استرخانه آمدند و آن را جالب یافتند.
حالا که وقتی که ما در آمدیم آشنا شدیم با زیست زندگی مردم، مثال که اجدادی ما آشنا شدیم و از بایگری خودیم، مثال که همین جمهور تاجیکستان آشنا شدیم که اینقدر بایگری، اینقدر چیزهای قیمت بها داشته است، یک مثال یک تاثیرات یک بسیار برداشتیم. در واقع وقتی که ما تا کنون همین آن چنان بایگری که ما در تاجیکستان داشته بودستیم، ما همین می آمدیم یک شهر می گشته می رفتیم.
جلوی امام خطیب ها با تماشای آثارخانه ملی تاجیکستان و یا نمایشنامه های تئاتری در حال است که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان فعالیت امام خطیب ها را در کشور زیر نظارت جدی قرار دادند. مقامات تاجیک گفتند نقشه دارند 4000 امام خطیب را به آثارخانه ملی بیارند.
با تمنای آن که هر یکی ما و شما امید بیانده خوب داشته باشیم، نشر نوبتی برنامه خبری رو در این هفته خلاصه میکنیم. خبر گزارش رادیو آزادی رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. تشکر که طول این هفته نیز ما رو تنها نگذاشتید. تا ملاقات روز دوشنبه، خدا نگهدار. هر یک
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. از سلسله حمله‌ها در افغانستان که مسئولیت آن را گروه مسلح طالبان به دوش گرفت، ده‌ها نظامی دولتی کشته شد. حمله‌ها در ولایت کندوز شمال افغانستان انجام داده شدند. ما تلفات داشتیم. طالبان هم تلفات دادند. گفت سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنیش روز 12 ایول. با اطلاع رسمی طالبان هنگام حمله به پایگاه های نظامی در ناحیه دشت ارچ از دوربین های شبانه و سلاح ارتیلری استفاده کرده اند. شماره رسمی کشته شده های حمله های اخیر هنوز اعلان نشده است. رسانه های بین الخلقی خبر می دهند که حداقل از 30 تا 40 نظامی نیروهای دولتی کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شده اند. وزارت کارهای خارجی ارجنتینا از مسکو خواست وزیر پیشینه کارهای خارجی ایران علی اکبر ولایتی را برای گویی نقش او در بمب گذاری سال 1994 در بوینوس آیرس که 75 قربانی داشت دستگیر و به ارجنتینا استرداد کنند. ولایتی که حالا مشاور ارشد رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه است، روز 12 ایول برای دیدار گفتگو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو آمد. پس از روسیه ولایتی روز 13 ایول سفرش را در چین ادامه می دهد. مقامات ارجنتینا می گویند که آنها با چنین درخواست به پکین نیز رو آورده اند. سالی که ترکیش سازمان مشترک اسرائیل و ارجنتینا را ویران کرد، علی اکبر ولایتی وزیر کارهای خارجی ایران بود و دادستانی ارجنتینا او را ایدئولوژی این حمله ها نامبر کرده است. حمله با 85 کشته شده و 300 زخمی بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ ارجنتینا است. ایران و ولایتی اتهام را رد می کنند. مقامات امریکا ادعا کردند که افزایش تحریم ها سبب فشار به ایران و بروز اعتراض های خیابانی می شود و به قول پرزیدنت دونالد ترامپ این درد اقتصادی می تواند تهران را وادار کند که با واشنگتن سازش کند. در یک نشست خبری در بروسل شام 12 ایول که دو روز محل برگزاری جلسه ناتو بود، ترامپ گفت
فکر میکنم آنها دشواری های فراوانی دارند و اقتصاد آن کشور رو به فروپاشی است. اما من به شما این را میگویم که آنها در یک حالت ویژه به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما با آنها سازش میکنیم. آنها همین اکنون درد اقتصادی بسیاری را حس میکنند.
ترامپ و کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو در رفت نشست ناتو در پایتخت بلژیک از همپیمانان اروپایی خود خواستند که فشار اقتصادی را به ایران افزایش دهند و از تحریم های ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کنند. تحریم های اقتصادی آمریکا باید 4 نوامبر به اجرا درآیند. روز پنج شنبه چند ساعت پس از رسیدنش به بریتانیا و پذیرایی در یک مراسم باشکوه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با نشریه سن صحبت انجام داد و سیاست نخست وزیر این کشور تریزا می را اوید به شیوه بیرون شدن بریتانیا از اتحاد اروپا تنقید کرد. ترامپ گفت که در رابطه با شیوه مذاکرات برگزیت می به مشورت او گوش نداد. به گفته پرزیدنت آمریکا، راهی که تریزا می پیش گرفته است حفظ رابطه های گسترده با اتحاد اروپا است که به روابط تجارتی آمریکا با بریتانیا تأثیر منفی می رساند. منظور ترامپ بحث های تجارتی ایالات متحده آمریکا با اتحاد اروپا است که بریتانیا نمی تواند از آن ایمین بماند اگر حضور فعالانش را در اتحاد اروپا نگه دارد. از روز 16 ایول در تاجیکستان نشست های مطبوعاتی ساختارهای دولتی تاجیکستان سر می شوند که در جریان آن وزارت و اداره ها در برابر خبرنگاران از فعالیت نیم ساله خود گزارش می دهند. روز دوشنبه برای گزارش دادن در برابر مطبوعات نخست مقامات وزارت های انرژتیک و ذخیره های آب، عدلیه، کشاورزی و خدمات علاقه حاضر می شوند. نشست های مطبوعاتی ساختارهای دولتی در سراسر کشور از 16 یول تا 3 آوگوست ادامه می‌یابند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت مالیه امریکا میگوید در صورتی که چین، روسیه و اتحادیه اروپا به خرید نفت از ایران ادامه بدهند، تحریم میشوند. استیون تنت منوشین وزیر مالیه امریکا روز پنجشنبه 12 ایول ضمن ارائه گزارش به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان امریکا این مطلب را بیان داشت. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. در این نشست یک نماینده دموکرات ها از وزیر مالیه امریکا پرسید آیا چین قبول کرده است تا واردات نفت از ایران را قطع کند و اگر این کار را نکند آیا واشنگتن قصد دارد پکین را تحریم کند؟ استیون ترنت منوشین در پاسخ گفت امریکا قصد دارد برای مقابله با خرید نفت ایران هر کشوری از جمله چین را تحریم کند و در ادامه تاکید کرد قصد امریکا این است که علیه نفت ایران تحریم های علیه روسیه و اروپا جاری کند. امریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و در پی مدیر سیاستگذاری وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرد که دوری تحریم‌های نو علیه ایران آغاز می‌شود و تلاش خواهد شد تا صادرات نفت ایران به صفر برسد. پرویز مینا، کارشناس نفت و رهبر شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب سال 1979 در پاسخ به این سوال که آیا صفر کردن صادرات نفت ایران ممکن است گفت
آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه‌های به خصوص در خاور دور طرح این پالایشگاه‌ها بر اساس ایش که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار ببرن. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از صادرات بتواند تولید ایران را 1 میلیون بشکه در روز کاهش بده.
اتحادیه اروپا به همراهی روسیه و چین تلاش دارند تا به سازشنامه اتمی با ایران صادق بمانند، اما در عین حال تاکید کردند که تحریم های آمریکا کار را دشوار کرده است. آژانسی بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه اعلان کرد که صادرات نفت ایران به اروپا بنابر تحریم های آمریکا در ماه گذشته نظر به ماه قبل نیم برابر کم شده است. روسیه نیز از این فشارها به تاثیر نبوده است. لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، قبلا اعلان کرده بود که بنابر نگرانی ها از بازگشت تحریم های آمریکا فعلا نیت ادامه طرحهای مشترک با ایران را ندارد. همچنین چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، است در نیمه اول ماه می ابراز امیدواری کرد که واردات نفت ایران را ادامه بدهد، ولی گفت که برای ادامه این کار ضمانت وجود ندارد. در برابر تلاش های امریکا برای قطع صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی نیز در تلاش است تا حامیان خود را از دست ندهد. در همین راستا علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران، روز پنجشنبه 12 ایول در جریان سفرش به روسیه از همکاری شرکت های روسی با ایران ابراز خوشنودی کرد. رسانه های ایران خبر دادند که آقای ولایتی بعد از مذاکراتش با مقامات روسیه احتمالاً به چین نیز خواهد رفت.
زیدی دارم صد لرزه و استرا خواهم با تو
کجایی؟ اما دل من از لبی تر میگوید تو نه آیی، هر بار مرا یار نبوسی درود. چی خطایه امروز نشد روز دیگر میگوید چی وفایه؟ خورشید ماه شام و سحر میگوید تو کجایی؟ اما دل
یک قرار حکومتی تاجیکستان از 9 ایولی سال جاری که متنش به دست رادیوی آزادی هم رسید در برابر محصولات دیگر اکسیزی ارزش آبی آشامیدنی گازدار و به گاز استحصال وطنی برای هر یک لیتر از نشان دادی 0.10 یورو تا 0.6 یورو بالا رفت. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. در تاجیکستان اندازه اکسیز در برابر محصولات نفتی و تماکو و مشروبات الکلی به نوعهای مختلف آب آشامیدنی هم ستانیده می شود. این انداز از سال 2005 وجود دارد. چون این انداز نه در همه کشورها جاری شده است و بیشتر مربوط به محصولات است که از گروه مواد ضررآور به سلامتی انسان شمرده می شود. شوکت کریمو رهبر شرکت آبی حیات در صحبت با رادیوی آزادی گفت که راه اندازی اندازه اکسیز برای آب آشامیدنی در تاجیکستان تا جای غیر منطقی می باشد، زیرا اندازه اکسیز معمولا به محصولات ضررآور جاری کرده می شود. و افزود
مو چیزا که دگیم که دستور می شود که خیلی همه نمیگیره که همه شرایط ندارد. کم بیزار تماس دارد. اما هستن که یا دو بطوکه میگیرن یا مو در برسونم. یکم اون کده. برای که خیلی میفهمن که او بیواد اپراوت با سلامتی میتونم ضرر بیارم.
در صحبتی بدون میکروفون ماموران انداز شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند که قرار حکومت درباره افزایش اندازه اکسیز به حکم اجرا درآمده است و آنها موظفان از شرکت ها پرداخت این انداز را طلب کنند. شرکت ها این مبلغ را تنها از راه افزایش نرخ محصولات خود به دست می آورند. مشاهده ها از بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان حاکی از آن بود که حتی ارزش آب آشامیدنی در ظرف‌های تا 1.5 لیتر نیز به طور چشمرس بالا رفته است. در بازار یک لوخ فروشی فراوان در شهر دوشنبه نرخ 6 ظرف 1.5 لیتر آب آشامیدنی در روزهای اخیر از 10 تا به 13 سومانی بالا رفته است. صادق امانو ساکن 35 ساله شهر دوشنبه میگوید که همه روزه در این روزهای گرم تا 5 لیتر آب می‌نوشد و بیرون از منزلش معمولا آب آشامیدنی در ظرف‌ها را خریداری می‌کند. در پاسخ به این سوال که در پی گران شدن آب آشامیدنی چی کار میکند؟ صادقو گفت
4.5 لیتر میخورم. کوکونه به گاز میخورم، آب به گاز. نه هر خیر است. ای دوستم سر میشه. قیمت شد بعد آب میجوشونید میخورید خونه واشید.
برخی منتقدان این تصمیم را نقض حقوقی استعمال کننده نامیدند. دیگرها میگویند پرداخت پذیری خریدار در تاجیکستان در برابر بالاروی تدریجی نرخ‌ها در کشور مشکل می شود. شرکت های تولید کننده آب آشامیدنی معمولا آب را از قبرهای آبرسانی شهری گرفته آن را تازه و به ظرف ها تقسیم می کنند. برای اهالی هر یک متر کوبی آب در منطقه های تاجیکستان حدود 1 سومان مقرر شده است و مقامات پافشاری میکنند که چنین ارزش در جهان یکی از پسترین میباشد. فعلا در شهرهای بزرگ تاجیکستان در هر خانه استقامتی حساب کنک های آبی نصب شده، ساکنان تنها برای مقدار آبی مصرف شده مبلغ پرداخت میکنند. با این وجود شکایت ها از پس بودن صفت آبی نوشاکی نیز کم نیستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
والدین و پیوندان خیرالله میرسعیدوف دو روز بعدی صادر شدن حکم دادگاه خوجند که پسری آنها را به 12 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد، هنوز هم به خود نیامده‌اند و میگویند که امید خود را به عدالت سعودی تقریبا از دست دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. نزدیکان خیرالله میرسعیدوف میگویند تا آخرین لحظه باور داشتند که دادگاه حکم عادلانه صادر خواهد کرد. با کمک وکیلان دفاع که همچنین حکم را خیلی سنگین می‌نامند، میرسعیدوف ها بعدی دسترس شدن متن قرار دادگاه می‌خواهند بازبینی پرونده را تقاضا کنند. دادگاه شهر خوجند بعد محاکمه بیش از یک ماهه پرونده خیرالله میرسعیدوف روز 11 ایول او را در نقض 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانست و او را به مهلت 12 سال زندان نظامش سنگین عیبدار کرد. دادگاه قرار کرد که گناه میرسعیدوف از روی اتهامی از آن خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها، پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهدزاده سابق رئیس بخش جوانان حکومت سغد اثبات شده است. میرسعیدوف با نپرداختن 124 هزار سامانی معادلی بیش از 13 هزار دلار آمریکایی متهم شد. حبیب الله میرسعیدوف پدری ژورنالیست محکوم شده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد شنیدن حکم دادگاه مادر و دو فرزند دیگرش دل شکسته شده در حالت سنگینی روانی قرار دارند. وی گفت که هنوز هیچ یک عضو دیگری خانواده آماده نیست که با مطبوعات در این باره صحبت کند. پدر تنها گفت که خودی او این حکم را کاملا ناعادلانه ارزیابی میکند. وی گفت پسری خود را همچون یک سرسپرده KVN میشناخت و ندانست که عاقبت برای همین کارش آسیب میبیند. حبیب الله میرسعیدوف افزود:
خانوی باحشامت نیست. من عددان موندگی خانو زندگانی پیششتیم ریموند کده. خیرلانده هم خانهش نیست. ماشینش هم نیست. حالی خانه دار نشده است باید. اصابه بکی شرایط مانو بود در وقتش. همون وقتانده ما خواهی خانه دار کده هم نتانستیم. خیلوی اخدا میتلبم. مورد مقصد هم میرشیم از آزادی میبرم.
حکم سنگین خیرالله میرسعیدوف، ژورنالیست سابق آژانسی آزیا پلیوس، خبرگزاری آلمانی دویچه وله و رهبر تیم تاجیکستانی KVN روز 11 ایول باعث انتقادهای سخت جامعه بین المللی شد. سفارت های اروپایی و غربی مستقر در تاجیکستان، سازمان های حامی حقوق بشر از جمله Human Rights Watch و جامعه روزنامه‌نگاران تاجیکستان این حکم را همچون سنگین، ناعادلانه و حمله به آزادی بیان محکوم کردند. اروپا و غرب آزادی بلافاصله میرسعیدوف را پیش گذاشتند. در همین حال بختیار نصرالله وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حکم دادگاه ناعادلانه است و حتما باید به بازبینی دوباره فرستاده شود. او گفت:
من با عدالت سودی باوری دارم و امیدوار هستم که بچه های ما در مرحله دیگین سودی به اعتبار گرفته می شود. زیرا حکمی که حالا از طرف سودی شهر خوجند درش کرده شده است اعتبار قانونی نگرفته است و سودی مرحله دیگین حقوق و وکالت دارد که قانونی و اساسناک بودن حکم را بیند و حکم تغییرات ضرورت یا بکار کند.
با این هم نصرالله میگوید باور چهار وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف به عدالت دادگاهی از بین نرفته است و با راه قانونی برای برقرار کردن عدالت دادگاهی و رها نمودن میرسعیدوف تلاش خواهند کرد. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری خیرالله میرسعیدوف شروع از سال 2010 در رقابت‌های سخت سطح منطقوی و بین المللی KVN در صحنه‌های قرقیزستان و روسیه هنرنمایی می‌کرد. آرزوی خیرالله میرسعیدوف دیدن دسته‌اش در لیگ عالی مسکو بود که حقوق می‌داد هنرنمایی‌های KVN تاجیکستان نیز توسط شبکه تلویزیونی جمعیتی روسیه پخش شود. ضمناً KVN تاجیکستان بین ده‌ها دسته تا سبقت نیمه‌نهایی این آزمون به خود راه کشد و یک قدم مانده بود به این هدفش نائل گردد. معصوم محمد رجب. ضمناً KVN تاجیکستان بین ده‌ها دسته تا سبقت نیمه‌نهایی این آزمون به خود راه کشد و یک قدم مانده بود به این هدفش نائل گردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
میربقا دادوکلانوف، مهاجر 45 ساله تاجیک، 12 سال باز تلاش دارد که برای خدمتهایش به روسیه صاحب شهروندی و هم نفقه این کشور شود. این مرد میگوید 25 سال پیش همچون سرباز قراردادی در ارتش روسیه در حمله خونین بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان با افغانستان جراحت برداشت. حمله را کار دست مخالفان تاجیک دانستند که آن زمان در افغانستان سنگر گرفته بودند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این حمله که پرقربانترین حادثه در تاریخ بیش از 100 ساله مرزبانی روس‌ها در تاجیکستان بود، 25 افسر و سرباز ارتش روسیه هلاک شد. از 48 نفر تنها 23 نفر زنده ماند. میربقا دادوکلانوف که آن زمان 20 سال داشت از سر و دستش زخمی شد ولی جان به سلامت برد. روسیه بعد این 25 سرباز و افسر هلاک شده را عنوان قهرمان داد. میربقا را برای کمک فوق‌العاده به همیاراقانش با اردن برای شجاعت و مردانگی تقدیر کردند. این اردن از سال 1988 تأسیس شده، در گذشته به سربازان شوروی و حالا برای سربازان خدمت کرده در امر حفظ جانی شهروندان روسیه تقدیم می شود. میربقا دادوکلانوف که حالا در شهر یکاترینبورگ روسیه مهاجر است، روزی 12 میول در صحبت به رادیو آزادی گفت زخم هایی که 25 سال پیش در آن حمله خونین برداشته بود او را اذیت می دیند و دیگر کاری درست کردن نمی تواند. تلاش دارد صاحب شهروندی روسیه شود. بارها از حکومت این کشور خواسته است که در دادن شهروندی روسیه کمکش کنند. نامه های او در گذشته برای دریافت شهروندی به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نتیجه ندادند. او گفت دو سال پیش به او در شهر یکاترینبورگ حق اقامت دادند و از روی قانونگذاری روسیه پس از 5 سال حق عریضه دادن برای گرفتن شهروندی را دارد. وی میگوید نگرانیش از این است که با سبب نداشتن کار و درآمد دائمی شانس گرفتن شهروندیش ناچیز میشود. دادوکلانوف میگوید شدیداً به بالا بردن شرایط زندگیش نیاز دارد و امیدش این است که شهروندی روسیه میتواند در گرفتن نفقه معیوبی و امتیازهای طبی مساعدت کند. همسر و 6 فرزند میربقا دادوکلانوف در دهه آبجواز شهری استرافشان از پول زندگی دارند که او از مهاجرت دریافت میکند. از کارهای موقتی مثل رنگوباری ساختمانها مایه از 30 تا 40 هزار روبل حق میگیرد. حادثه‌ای که در آن میربقا دادوکلانوف زخمی شده است سالهاست برای روسیه به یک رمز قهرمانی و حفظ سرحد کشورهای سابق شوروی تبدیل یافته است. در روسیه ده‌ها فیلم‌های بدیهی و حجتی درباره این حمله ثبت شده است که اکثراً هر سال قبل از 13 میول از طریق شبکه‌های تلویزیون روسیه نمایش داده می‌شوند. در قسم‌های مرزبانی روسیه این حادثه همچون درس شجاعت و کارنمایی مرزبانان روس تعلیم داده می‌شود. عبدالشفیع تاجف، پلکونیک مستعفی مرزبانی که زمانی حمله به کمک مرزبانان روس رفته است، میگوید حادثه طوری در روسیه پوشش می‌یابد که اگر در مرز تاجیکستان روس‌ها حضور نداشته باشند به این کشور تندگراها وارد می‌شوند. او میگوید در اصل نقش مرزبانهای تاجیک در آن محاربه مدهش و سهمشان در نجات جانی سربازان روس زیاد است، ولی مطبوعات و مقامات روسیه این واقعیت را زیاد شرح نمی‌دهند.
آنجا به نام یمونو از سرعت خصفاتی پر می برن اینو نوشتم اونجا که افراد تبلیغاتی و تشکاتی شمه قدر زوره که حالی هم شش نفر شا قرمانی دستیه دادن بیتونی نفر آردین انفرادی دادن 21 نفر آردین شجاعت 56 نفر فرشید کردن یکان توجیک نیست یکان نام یکان توجیک که توجیک آزاد کردن وارد توجیک
تا سال 2005 در مرز تاجیکستان با افغانستان نظارت مرز را قسمان مزبانان روس بردوش داشتند. حالا تاجیک میگوید هر گاهی که روس ها را خماری بازگشت به مرز تاجیکستان بگیرد از این حادثه با هزار رنگ و تخیل یاد میکنند و به مهمیت حضور خود در مرز تاکید میکنند. 13 یولی سال 1993 بعد دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروهی جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و از هر دو جانب 10 نفر مجروح شدند. این حادثه بود که یک سال بعد شروع جنگ داخلی در تاجیکستان سر زد و یکی از مدهش‌ترین حمله ها به مرز کشور بود که تازه استقلال خود را به دست آورد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چهار روز قبل در تولدخانه شهری کلوب طفلی با 8 کیلوگرم وزن به دنیا آمد. طبیبانی این بیمارستان میگویند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. رخسارما مرادوا طبیب نوزاد تولدخانه شهر کلاب روز پنجشنبه 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت که این طفل روز 8 ایول با بورش قیصری به دنیا آمده 8 کیلو وزن داشت. مرادوا افزود که قد این پسرچه نوزاد 60 سانتی متر را تشکیل می‌دهد و روزهای اول بنابر عظیم جثه بودن سلامتیش میانه وزنین ارزیابی می‌شد، اما با گذشت 4 روز صحتی کودک معتدل است.
وزنی میانه نرمالی تا 4 کیلوگرم حساب می‌شود. از 4 کیلوگرم کلون جثه حساب می‌شود. از 5 کیلوگرم عظیم جثه 8 کیلوگرم یک مرتبه می‌بینم. در دوام 20 سال کاری
گفت رخسارمون مرادوا. مادر این نوزاد تخمینا آدینیوا ساکن دهه کورز جماعت زیرکی کلوب میباشد و 30 سال عمر دارد. 4 فرزند قبلی او هنگام تولد از 3 تا 4 کیلوگرم وزن داشتند. تخمینا آدینیوا در صحبت به رادیو آزادی گفت که خودش را خوب حس میکند و با وجود وزنین بودن طفل در بطنش باور نداشت که پسرش 8 کیلوگرم به دنیا میآید. آدینیوا گفت که 4 فرزند دیگرش را از 4500 تا 3800 گرم به دنیا آورده بود. طفل نوزاد در کلوب در حال 8 کیلو به دنیا آمد که در تاجیکستان تولد نوزادان در مجموع با وزنی از 1.5 سر کرده تا 5.5 به قید گرفته شده است. متخصصان صحه طب میگویند که با چنین وزن این طفل رکورد گذاشته است. با گفته متخصصان صحه طب کودکان 4 ماهه بعد تولد 8 کیلوگرم وزن داشته قدشون 60 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. والدین این طفل نیز در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ باور نداشتند که با چنین وزن فرزندشان به دنیا می‌آید. اسکندر شاه خدای نظر و پدر این طفل در صحبت به رادیو آزادی گفت که همسرش در تاجیکستان یا شاید در جهان با این طفل به دنیا آوردهش رکورد گذاشته باشد.
سیواب سولا شدم در سیواب سولا امرم نش نبیدم تره 6 کیلو پوری نبود پیرور بود در رسیه شده بود
گفت مصاحبی ما. این پدر نوزاد در ادامه صحبت از طبیبان تولدخانه شهر کلوب اظهار سپاس کرد که تمام تلاششان را برای نجات کودک انجام دادند، اما این پدر گفت که با وجود رکوردی بودن کودکش تا حال شهرداری برای تمنیاتشان نامده است. او میگوید بعدی مرخص شدن همسرش مجبور است که یک پرستار برای فرزندش گیرد، زیرا فرزند بزرگش معیوب بوده با نگاهبینی همسرش احتیاج دارد. این پدر گفت که در صورت کمک به آنها از سوی حکومت محلی دیگر احتیاج به پرستار کرا کردن نمیماند. اسکندرشاه خدای نظر او در ادامه گفت که این پسرش شاید از پشت بابا کلانش رفته است، چون بابا کلانش یک مرد با هیبت و گوشتینگیر بوده است. این مرد زندگی فقیرانه داشته به روسیه به مهاجرت مهنتی می رود و زندگیش را به پول مهاجرت می چرخاند، اما امید دارد که فرزندش بزرگ شده یک پهلوان نامدار و نامبردار وطن می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
исмоилиёни тоҷикистон ҷашни алмосӣ ё шастсолагӣ ба тахти имомбанишастани шоҳзода карим оғохони чор 49-умин пешвои рӯҳонии худро дар маркази исмоилияи душанбе таҷлил карданд. имсол ҳам ин ҷашн бо барномаҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва аёдати ниёзмандон таҷлил шуд. тафсилоти бештари мавзӯро ман сарвинози рӯҳулло ироа мекунам. ҳидоят исматовои 10-сола бо хонаводааш барои таҷлили ҷашни алмосӣ ба маркази исмоилияи душанбе рафта буд. ӯ бо он ки 10 сол дорад, аҳамияти ин ҷашнро барои худ муҳим медонад.
рӯзи ба тахти нишинии мо پسای اسمالیان جوان چی فکرانه زندگی رو با پیش بودن و دایم با یک دیگر چی فکر بودن در خانه سور چی فکری آرامی.
هدایت از درس های معرفت و اخلاق که در خانه میگیرد در باره رهبری مذهبی خود معلومات کافی دارد. هدایت تنها نورسی نیست که خود میداند با کدام خاطر به این جشن آمده است. اکثر کودکان خانواده هایی که پیروی مذهب اسمالیه در تاجیکستان هستند در باره پیشوای این مذهب و نقش او از خوردی در خانه معلومات میگیرند. سمیره الچیبکова نورسی دیگر خواننده صنف 7 مکتب میانه است. او همراه با دوستانش در جشن الماسی خوشحالی میکرد. میگوید با شرکت در لاگرهای بنیاد آغاخان برای کودکان در باره حاضر امام معلومات زیاد پیدا کرده است. وی گفت
امروز 60 سالگی با تخت نشینی شاه کریم آل حسینی میباشد. در این روز همه با جماعت خانه آمده دیدار را نگاه میکنند با شبات طرف با طریق شبکه های اینترنتی ما با اون نشان میتن که چی خیلی دیدار میگذارد. و سال 2017 دیدار در پرتغال گذارد.
والدینی هم که با این جشن با کودکان خود آمده بودند گفتند در باره مذهبی اسماعیلیه با فرزندانشان بیشتر خودشان معلومات میدهند. در گذشته نسل کلانتر اسماعیلی ها در مکتب و بر اساس کتاب های مخصوص اخلاق و معرفت در باره این مذهب می آموختند. لولا سفربکوا یک ساکن بدخشان که برای تجلیل جشن الموسی به دوشنبه آمده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت همیشه در باره امام زمان و ارزش های مذهبی اسماعیلی به نبیرههایش قصه میکند و میگوید در این باره او نیز از گذشته های خود آموخته است.
برای نبیره میگم ما همین دوره جان که امام زمان به ما همه چی اردام کرده همه چی اینا با گذشته میخونید از امام زمان یاد میگیرید.
اکثر والدین تلاش میکنند با کودکان خود که در شهرهای دیگر بزرگ میشوند در برابری زبان از مذهب و فرهنگ خود دور نشوند. حالا بیش از 200 هزار پیروی مذهبی اسماعیلیه در ولایت بدخشان و دوشنبه و بعضی نواحی ولایت‌های خطلان و سغد به سر می‌برند. امام در مذهب اسماعیلیه که پیروان آن اساساً در بدخشان زندگی می‌کنند، راهنمای دینی است. اسماعیلی‌ها می‌گویند امام از اولادهای پیغمبر اسلام محمد می‌باشد. پیروی اسماعیلی‌ها می‌گویند حرف امام زمان برایشان نهایی است و تنها او ختمش مذهب را مقرر می‌کند. طبق اطلاع بنیاد آغاخان، جشن الموسی که از 11 ایولی سال گذشته آغاز گردیده بود، در شهر لیسابون با اشتراک خود شاهزاده کریم آغاخانی 4 و 10000 پیروانش جمع‌بست شد. در دایره مراسم جمع‌بست جشن الموسی آغاخانی 4 روز 10 ایول با ارائه پیام به پارلمان پرتغالیا از گذشته، حاضره و آینده جماعت اسماعیلیان و جهان صحبت کرد. آغاخانی 4 پرتغالیا را بهترین جا برای جمع‌بست جشن الموسی خوانده، اطلاع داده است که برای تجلیل 61 سالگی امامتش بیش از 40000 اسماعیلی در این کشور جمع آمدند. شاهزاده کریم آغاخان در برابر این سرمایه‌گذار و از افرادی با نفوذ جامعه امروز محسوب می شود و به حرف او نه تنها پیروان مذهب اسماعیلیه بلکه سیاستمداران والامقام کشورهای عالم هم گوش می دهند. او سال 1967 بنیاد رشد آغاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرحهای زیادی اقتصادی و اجتماعی و معرفتی و فرهنگی را تطبیق می کند. این بنیاد سهمیه 100% شرکت موبیلی تیسل را نیز در دست داشته، بانک خردی مولوی و مهمانخانه سیرنا دوشنبه نیز به آن مربوط دانسته می شود. بنیاد رشد آغاخان سال گذشته در تاجیکستان 107 میلیون 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است.
درود بر شما. امیدین علی مفصلم و امروز هم درباره فوتبال صحبت میکنیم. با قبل بعضن از کارشناسان ساحه فوتبال ترانسفر اثر کریستیانو رونالدو جایزه دار 5 کرته توپ طلا از باشگاه رئال مادرید به یوونتوس تورین گذشت. همکارم ظفر عبداللهیف کنار من است و ظفر یکی از مخلصان اشدی باشگاه بارسلونا است. بسیار جالب است که از او درباره رونالدو ریال مادرید بپرسیم. به نظر شما گزارشی کریستیانو رونالدو با دسته یوونتوس آبروی چمپیونات اسپانیا را تا یک اندازه میکاهاند؟
به عنوان یک مخلص فوتبال تصمیم کریستیانو رونالدو را خوش قبول کردم. همه میگفتند که یکتازی باشگاه های اسپانیا در اروپا و خصوص در لیگ قهرمان ها دل زده شده است. دو سال آخر نشان داد که ریال مادرید یگان رقیب ندارد و این تا اندازه به منفیت اقتصادی اویفا هم تأثیر منفی میرساند. همه میداند که کریستیانو رونالدو در هیئت ریال مادرید تمام جایزه ها را به دست آورد و ادامه هنرنماییش در این دسته دیگر یک رنگ است، مثل زیدان که همه جایزه را به دست آورد و رفت. دسته هم موفق شد و وقتی تغییرات است. درباره رونالدو باید بگویم که این یک قدمی توکلی است، چون اینجا چمپیونات دیگر دسته دیگر است. تجربه شده که اصول بازی بعضی از فوتبال بازان بعد گزارش به دیگر چمپیونات با آن چمپیونات ها راست می آید و او مثل ستاره می درخشد، ولی حالت های برعکس هم کم نیستند که این ستاره ها خاموش می شود.
مخلصان بشماری دسته ریال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند، او را با نیکی گسیل کردند، نه مثل آن که سال قبلی نیمار از بارسلونا با پی‌اس‌جی گذشت و خشم هواداران باشگاه بارسلونا را بیدار کرد و خیرباد رونالدو هم با مخلصان ریال مادرید با عرض احترام صورت گرفت.
سالهای در ریال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. منتداری خود را به این باشگاه، مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه‌های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصان دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوام 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. ریال مادرید از ما طلبات کلان داشت، ولی در اینجا من از فوتبال حلاوت مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن همدسته هایم با من مناسبت نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان های اروپا را پای هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مراتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مراتبه توپ طلا و 3 مراتبه کفش طلایی را به دست آورم. باشگاه ریال مادرید قلب من و خانواده ام را تسخیر کرد. به همین خاطر می خواهم سپاس بی پایان خود را به دسته، پرزیدنت آن، دایرکتورها، همدستگانم، با کلی کارمندان تکنیکی، طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام می رسانند بیان کنم. بار دیگر تشکر به مخلصان و فوتبال اسپانیا. در دوام این 9 سال من مقابل بازیگران آوازدار بازی کردم. من زیاد فکر کردم و به خلاصه آمدم که باید جاده های نو را طی کنم. من می روم، ولی این پیراهن، این نشان و سانتیاگو برنابیو همیشه جزئی از زندگی من باقی خواهند ماند. به همه تشکر و مثل 9 سال پیش که به اینجا آمدم می گویم هلا مادرید.
رونالدو با قبل پول رو انتخاب نکرد. دسته ها از خیتوی، از چین برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در یک سال می تواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او با یک دسته ای رفت که واقعا هدف ها دارد، هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش میکند که یک جایزه به دست بیارد، برای قهرمان شدن مبارزه میبرد. قهرمان چند کرته سری ای ایتالیا است. فکر میکنید اونها هم به اون خاطر رونالدو را آوردند به دستهشون که توانند لیگ قهرمان ها را و از این دستاورد های بیشتر را صاحب شوند؟ به نظر شما رونالدو میتواند خواسته های یوونتوسی ها را برآورده کند؟
باید
بگویم که همه انسان های معروف، چی در فوتبال چی در استرادا، پیش از همه درباره پول فکر میکنند. گزارش به لیگ فوتبال چین یا آمریکا برای ستاره های فوتبال در عرفه به نفقه رفتنشان صورت میگیرد. اگر رونالدو یا نیمار درباره پول فکر نمیکردند، میتوانستند بعد دسته های سطحشان پستر بروند و آنجا لیدری یگانه شوند و آبروی آن دسته ها را بالا برند. این هیچ بدی ندارد. برای یوونتوس میدونم که در دسته تغییرات جدی صورت گرفته. مبلغی که یوونتوس برای آوردن رونالدو صرف کرده است به هر نوع آن را برمیگرداند. فروش لباس، فروش حق نمایش بازی ها و دیگر و دیگر. اگر بازتر ببینیم این به نفع فوتبالی اروپا است. این به آن معنی است که دیگر یک دسته یکتاز نیست و چون دسته است که بین هم رقابت میکنند. تو تا آخر انتظار میشوی تا ببینی که کی غالب میشود. باواریا، پی‌اس‌جی، لیورپول یا همین یوونتوس.
لیگ قهرمانان‌های اروپا را مسابقه کریستیانو رونالدو می‌گویند. او بهترین حمله‌گر در این مسابقه است، از همه بیشتر این جایزه را به دست آورده است. به نظر شما می‌تواند که برای یوونتوس هم این جایزه را به دست بیاورد؟
امروز خواندم که او میخواهد مارسل را به یوونتوس ببرد. اگر چنین فوتبال بازانه که همیشه با او پرتافت های گلاور میدهد بیایند، امکان دارد یوونتوس چمپیون شود. در عکس حال فکر میکنم به دسته کمک میکنند تا در قطار چهارگانه بهترین اروپا باشد. نمیتوانم بگویم که با آمدن کریستیانو رونالدو یوونتوس لیدری احتمالی لیگ قهرمانان اروپا میشود.
Hay que llenar tu copa de amor para vivir.